استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت و وقت کابل شد. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. قطر امروز میزبان هفتمین دوره گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان است. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که این گفتگوها زمینه را برای مذاکرات بین الافغانی مساحت سازد. و میر رحمان رحمانی و خان محمد وردک برای رسیدن به کرسی رئیس ولسی جرگه افغانستان امروز با هم رقابت میکنند. این چهارمین دور رای گیری در ولسی جرگه است. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگام، و پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروخ پیشکش میکند.
در حمله طالبان در ولسوالی نهرینه ولایت بغلان 24 تن از نیروهای خیزش مردمی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. تا یک ساعت دیگر تیم‌های کرکت افغانستان و پاکستان در انگلستان به میدان می‌روند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای ملاقات در منطقه غیر نظامی معروف به دی ام زی دعوت کرده است. تفصیل اخبار. در حمله طالبان بر نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی نهرین ولایت بغلان 24 تن از این نیروها کشته شدند. فضل الدین مرادی ولسوال نهرین برادی آزادی گفت در رویداد دیشب 9 تن از نیروهای خیزش مردمی زخم برداشتند. به گفته آقای مرادی، این نیروها برای کمک به سربازانی که در محاصره طالبان قرار داشتند به ساحه کاهگادای رفته بودند که هدف حمله قرار گرفتند.
تقریباً صبح دو بجه شب به سر سنگر تعرض شدن. وقت جنگ سر سنگر شروع میکنن، مردم به کمک دو سنگر رو زیر حرکت میکنن که ما رو نجات بکنن. در این مسیر دیگه کمین بلایی ها میزنن، مردم از این را شهید میکنن.
طالبان مسلح ادعا کردند که در حمله بر منطقه یک کوهگدای ولسوالی نهرین بغلان 3 پوستر را تصرف کردند، 28 پلیس را به شمول 3 قماندان کشتند، ادعایی که مقام‌ها رد می‌کنند. عبدالسلام رحیمی به حیث نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان و وزیر دولت در امور صلح گماشته شده است. فرمان رئیس جمهور اشرف غنی در این باره امروز صادر شد. رحیمی قبلا به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور اشرف غنی ایفای وظیفه میکرد. او قبلا در رأس تیم مذاکره کننده حکومت نیز گماشته شده بود. با سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت سال 2019 افغانستان و پاکستان امروز به میدان می‌روند. این مسابقه دوی پس از چاشت به وقت افغانستان در ورزشگاه شهر لیدز انگلستان آغاز می‌شود. عزیز الله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان ناوقت دیروز به رادیو آزادی گفت:
"دا لوبه دوار لوبدل لپاره ډیر مهمه ده.
این بازی برای هر دو تیم خیلی مهم است، هم برای افغانستان و هم برای پاکستان. هر دو آمادگی گرفتند. امیدوار هستم که افغانستان خوب بازی کند." افغانستان 6 روز پیش از آغاز جام جهانی کرکت در یک بازی تمرینی در 24 می پاکستان را شکست داده بود. بازی امروز افغانستان 8 مسابقه‌اش در رقابت‌های جام جهانی کرکت امسال خواهد بود. افغانستان تاکنون در تمامی 7 بازی‌اش در جریان این رقابت‌ها شکست خورده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای ملاقات در منطقه غیر نظامی معروف به دی ام زی دعوت کرده است. این منطقه واقع در جزیره کوریا، کره شمالی و کره جنوبی را از هم جدا می سازد. ترامپ که برای اشتراک در اجلاس سران جی 20 یعنی 20 کشور صنعتی جهان به شهر اوساکای ژاپن رفته است، امروز در حساب توییتر خود نوشت: "پس از ملاقات‌های بسیار مهم، ژاپن را به قصد کره جنوبی ترک خواهد کرد." او افزوده است: "اگر کیم این توییت را ببیند در جریان اقامت در آنجا در منطقه مرزی دی ام زی فقط برای سلام گفتن و دست فشردن کیم با او ملاقات خواهد کرد." ترامپ و کیم پیش از این 2 بار با هم ملاقات کردند. ایالات متحده در تلاش است تا رهبر کره شمالی را تشویق کند که از برنامه اسلحه هسته‌ای خود دست بکشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کرده و گفته است این رهبر قدرتمند کار شگفت‌انگیز انجام می‌دهد. ترامپ محمد بن سلمان را که به عنوان یک چهره جنجال برانگیز شناخته می‌شود، دوست خود نیز خطاب کرد. آنها امروز در جریان وقفه اجلاس جی 20 در شهر اوساکای ژاپن هنگام صرف چای صبح با هم ملاقات کردند. پس از کشته شدن جمال خاشقجی، ژورنالیست عربستانی، ولیعهد عربستان سعودی با فشارهای جامعه بین‌المللی مواجه شده است. خاشقجی که در ایالات متحده زندگی می‌کرد، پارسال در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه کشته شد. اداره‌های استخبارات ایالات متحده به این نتیجه رسیدند که محمد بن سلمان دستور قتل خاشقجی را داده بود، ولیعهد عربستان سعودی ادعا در این باره را رد کرده است. و صدها تن از باشنده های شهرک تولون سایبریا در منطقه ارکوتسک روسیه به جاهای دیگر منتقل شدند. این پس از آن است که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب به دنبال باران موسمی در آنجا دست کم دو تن جان دادند. وزارت حالات اضطراری روسیه دیروز جمعه در یک خبرنامه گفت بیش از 400 تن از محل منتقل شدند. خبرگزاری دولتی تاس به نقل از مقام ها در مسکو گزارش داده است که نزدیک به 2800 تن از سیلاب متاثر شدند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت با وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که هفتمین دور مذاکرات میان هیئت آمریکایی و طالبان در قطر زمینه را برای مذاکرات بین الافغانی فراهم کند.
شورای عالی صلح امیدوار است که دور هفتم به یک نتیجه ملموس و قابل قبول برسد.
قطر امروز میزبان این گفتگوهاست. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. رأی‌گیری برای چهارمین بار جهت انتخاب رئیس ولسی جرگه افغانستان را اندوزی می شود. این بار رقابت میان میررحمان رحمانی و خان محمد وردک صورت می گیرد. جزئیات را با شما تا دقایق دیگر شریک خواهیم ساخت. دختر جوان شیفته آموزش را برایتان معرفی می کنیم که از هر دو پا فلج است.
روزانه دو تا امکس میخوانم. بعد از یک تاپلاین و در مخته میریم. در افتامت بسیار مشکل میشه چرا قبل روی چوب میگردیم.
روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور خواهیم کرد و در نیمه دومین ساعت برنامه افتوار شکست سکوت نشر میشود. در برنامه امروز
یک سربازی هست که در سنگر است، یک کسی هست که اگر در خانه هست باز هم تشویش او سرباز است و او زن هست.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه مرم کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روزمان. طوره که پیشتر هم گفتم، قطر امروز میزبان دور هفتم گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان از شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکنه که گفتگوها زمینه را برای مذاکرات بین الافغانی مساعد سازد. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت تمام کشورهای منطقه و فرا منطقه میخواهند تا مالکیت روند صلح به دست افغانها باشد. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید اظهارات اخیر سرمنشی ناتو و مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا نشان دهنده این است که دور هفتم گفتگوهای صلح زمینه ساز مذاکرات بین الافغانی گردد. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان نیز گفت به احتمال قوی سفر رئیس جمهور کشور به پاکستان هم ارتباط به نشست دور هفتم گفتگوهای صلح داشته باشد. آقای اوچقون در ادامه
و اظهارات سرمنشی ناتو آقای مایک پامپیو اینا همه نشان دهنده این است که برای منطقه و جامعه جهانی به این مطلب رسیدن که در افغانستان ثبات باید بیاید و این مذاکرات بین افغانی شروع شود. از این لحاظ شورای عالی صلح امیدوار است که دور هفتم به یک نتیجه ملموس و قابل قبول برسد.
این سخنان در حالی مطرح می گردد که قطر امروز شنبه میزبان دور هفتم مذاکرات صلح میان نماینده های ایالات متحده آمریکا و طالبان مسلح است. زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان هم گفته است که همه جوانب خواهان یک پروسه سریع صلح هستند. در این حال نیکولاسکی نماینده ملکی ناتو در افغانستان می گوید برای دستیابی به صلح افغانستان فرصت اندکی باقی مانده و همچنان مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا هم گفته است که واشنگتن توقع دارد که پیش از اول ماه سپتامبر سال جاری یک توافق صلح در افغانستان به میان آید. با این همه شماره کارشناسان سیاسی نیز دور هفتم گفتگوهای صلح میان نماینده های امریکا و طالبان را سرنوشت ساز و مهم می دانند. وحید مجده یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت رهایی زندانیان طالب و سفرهای مقامات افغان به پاکستان و روسیه نشان دهنده این است که در این دور مشکل افغانستان حل خواهد شد.
از آزادی 900 زندانی طالب گرفته تا سفر بعضی مقامات افغان به رهبری آقای کرزی به مسکو و بعد از اون هم سفر سیاسیون افغان به پاکستان و همچنان سفر آقای اشرف غنی به پاکستان، همه اینا تا حد زیادی را مربوط است به همین مسئله بسیار مهمی که گفته میشه در دور هفتم رقم خواهد خورد.
آقای مجده همچنان گفت حتی ممکن است در دوره هفتم گفتگوهای صلح میان نماینده های طالبان و امریکایی های یک میاد برای خروج نیروهای خارجی و همچنان یک تاریخ برای مذاکرات بین الافغانی هم در نظر گرفته شود. فرشتن دار، رادیو آزادی کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. اما طور که پیشتر هم گفتم، رای گیری برای چهارمین بار جهت انتخاب رئیس ولسی جرگه افغانستان راه اندازی می شود. این بار رقابت میان میر رحمان رحمانی و خان محمد وردک صورت خواهد گرفت. برای داشتن جزئیات بیشتر نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی را با خود از کابل دارم. پارسا صاحب سلام به شما. آیا رای گیری برای انتخاب رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در ولسی جرگه آغاز شده؟
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. بعد از اینکه سه نوبت انتخابات برای گزینش رئیس مجلس نمایندگان افغانستان می‌گذرد، امروز برای چهارمین دور انتخابات آغاز شده و میان میر رحمان رحمانی و خان محمد وردک از دو تن از اعضای مجلس که در دوره‌های قبلی بیشترین فیصدی آرا را داشتند میانشان انتخابات آغاز شده و رأی‌گیری دقایق قبل آغاز شده و انتظار می رود تا یک یا یک و نیم ساعت دیگر انتخابات به پایان برسد. اگر در این دور در این انتخابات نتانه ای دو نفر یک نفرش 50% بر علاوه یک رأی را به دست بیاره، بعد از او یکی از کسایی که بیشترین رأی را داره برای رأی‌گیری علنی گذاشته می شود به جهت تایید یا رد. بعضی از اعضای ولسی جرگه میگن که اگر در رایگیری علنی هم میرا نتانند که موفق شوند رئیس را تعیین بکنند، انتخابات از سر برگزار خواهد شد. یعنی سه نوبت که فعلا پشت سر گذاشته سه نوبت تکرار خواهد شد. دیده شود که آیا باقای رحمانی یا خان محمد وردک یکشان خواهد تانستند که امروز ریاست مجلس را عهده‌دار شوند بعد از انتخابات یا نه. موضوع است که بعد از انتخابات روشن خواهد شد یا که اعضای مجلس بار دیگر با از سر انتخابات را برگزار خواهد کردن. بله،
بسیار زیاد تشکر. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی را با خود از کابل داشتیم که گفت رقابت بر سر کرسی رئیس ولسی جرگه افغانستان امروز میان میر رحمان رحمانی و خان محمد وردک آغاز شده و این رأی گیری تا 1.5 الی 2 ساعت دیگر ادامه خواهد داشت. این چهارمین دور رأی گیری در ولسی جرگه برای انتخاب رئیس آن صورت گرفته که جزئیات زیرا با شما در برنامه های آینده رادیو آزادی شریک خواهیم ساخت.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
1:15 پس از چاشت به وقت کابل است. رویدادهای اقتصادی افغانستان آماده نشرن که همکارم فرشتن نداه دنبال کرده.
بورد عالی متشبسین افغانستان سفر اخیر رئیس جمهور غنی به پاکستان را در بخش تجارت پردستاورد می داند. رحمالدین حاجی آقا رئیس این بورد امروز به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی هنگام این سفر قراردادهای مهم را امضا کرده است. وی می گوید هنگام سفر به پاکستان قراردادهای مهم را به امضا رسانیده که در آن بندر واگه و تجارت به آسیای میانه شامل است و ما امیدوار هستیم که جنبه عملی داشته باشد. همچنان آقای غنی در سخنرانی با تاجران و سرمایه‌گذاران پنجاب گفته است که به افغانستان به حیث بازار ملی نه بلکه به دید یک پلتفرم برای بازارهای بین‌المللی بنگرید. با گفته آقای غنی افغانستان از طریق ایجاد بنادر خشکه، خطوط آهن و راه‌های مواصلاتی با کشورهای آسیای مرکزی و بازارهای اروپا وصل می‌باشد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع ولایت فرا خواهان انتقال میوه از طریق دهلیز هوایی شدند. حاجی اسکر رئیس هیئت مدیره این اتاق امروز در این باره به رادیو آزادی گفت:
ما میخواهیم که از راه دهلیز هوایی و ممالک عربی باید همین محصولات زراعتی فراریم. این خطبانه هم نداریم ما. اینا رو بزواره زبط این انگور ما هم پخته شده.
وی همچنان گفت اگر این مشکل حل نگردد در سال آینده دهقین به زراعت بی‌علاقه خواهند شد. اما وزارت تجارت و صنعت افغانستان اطمینان می‌دهد که این مشکل را حل خواهند کرد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 80 افغانی و 85 پول، یک یورو 91 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 101 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 21 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 15 پول و 1000 کلدار پاکستانی 523 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت آماده نشر خواهد بود. فراموش نکنید اما اینکه روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل برداختن اکنون از نسیم شفق میشنوید.
سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان و مرحله هفتم گفتگوهای صلح در قطر از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه ویسا در سرمقاله‌اش نوشته که پاکستان چرا برای انجام سفر رئیس جمهور غنی به آن کشور بسیار خرسند است. در سرمقاله آمده که پاکستان حالا به چند دلیل می‌خواهد که تنش جاری افغانستان پایان یابد. با باور سرمقاله نویس، نخست این که پاکستان برای ختم جنگ در این کشور با بازیگران بزرگ پروژه‌های مشترک دارد. دوم این که وضعیت اقتصادی پاکستان بسیار شکننده و نگران کننده است. و سوم این که ممکن رئیس جمهور غنی برای پاکستان امتیازات یک جانبه قائل شده باشد. روزنامه دولتی هواد نیز به همین موضوع پرداخته و نوشته است که حاکمان پاکستان باید از این فرصت استفاده کنند. در سرمقاله این روزنامه آمده که افغانستان مرکز مهم اتصال منطقه است و پاکستان باید سیاستش در قبال این کشور را تغییر دهد. با نوشته سرمقاله نویس، اگر اسلام آباد در سیاستش در رابطه با کابل تغییرات مثبت به میان نیاورد، پاکستان مشکلات بیشتر را تجربه خواهد کرد. روزنامه اصلاح در سرمقالهش نوشته که پاکستان همواره به تعهداتش در موضوع مبارزه با تروریسم صادق نبوده، اما افغانستان باز هم تاکید دارد که اسلام آباد باید در امر مبارزه با تروریسم جدی عمل کند. سرمقاله نویس نوشته که افغانها از پاکستان می خواهند که با تروریسم مبارزه واقعی انجام دهد و افغانستان را در روند صلح با صداقت یاری رساند. روزنامه سرخط سرمقالش را به دور هفتم گفتگوهای صلح در قطر اختصاص داده و پرسیده است که این مذاکرات چه نتایج در قبال خواهد داشت. سرمقاله نویس نوشته این گفتگوها در حال آغاز می شود که وزیر خارجه امریکا و سرمنشی عمومی ناتو گفتند که برای توافق صلح افغانستان زمینه فراهم خواهد شد. سرمقاله نویس با اشاره به این اظهارات نوشته که به نظر می رسد که امریکا به زلمه خلیلزاد وظیفه سپرده که گفتگوهای صلح را به مسیر اصلیش یعنی مذاکرات بین حکومت و طالبان حرکت دهد. در اخیر سرمقاله آمده است که اگر امریکا نتواند طالبان را به گفتگوهای بین الافغانی وادار سازد، دور هفتم مذاکرات صلح در قطر نیز به نتیجه پایان خواهد یافت. و روزنامه دنیا در سرمقالش به نقل شماری از سیاسیون افغان نوشته که مرحله هفتم گفتگوها در قطر زمینه را برای صلح بین الافغانی فراهم خواهد ساخت. سرمقاله نویس نوشته است توقع می رود که مذاکرات بین الافغانی تا یک ماه دیگر به میانجیگری جرمنی انجام شود.
حالا از زندگی غزل برایتان می گوییم. این دختر جوان هزردو پا فلج است و در شهر شبرغان ولایت جوزجان با وصف مشقت زیاد به مکتب می رود و به آینده خود نیز خوشبین است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان جزئیات فرستاده.
این صدای پای غزل دختری از شهر شبرغان است. او برادیو آزادی گفت که باشنده اصلی ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب بوده، اما خانوادش به دلیل ناامنی ها به شهر شبرغان نقل مکان نموده است. غزل می گوید با ورود قوای سرخ شوروی سابق به افغانستان، خانواده آنها در سال 1362 راهی پاکستان شده و پس از سقوط دوران طالبان به افغانستان برگشتند. هرچند غزل تاریخ تولد خود را نمی داند، اما می گوید که به احتمال زیاد اکنون 23 ساله و تولد کمالپور یا شهر اتک پاکستان است. غزل در کودکی و در عالم مهاجرت مبتلا به بیماری فلج اطفال می شود. او می گوید این موضوع اوقات خوشش را از وای گرفت، اما نتوانست بر رویاهای او اثر گذار باشد.
خب تا که تکلیف پایم بود نه یک میگه فلج اطفال هست، حالا دخترم می خواهد خارج کنه، اما خارج رفته نتارستیم. پاسپورتم گرفتگی است و ویزه گرفته نمی دارم، کسی واسده اوازده نکار است، واسده نداریم، اقتصاد واسه ای کار نمی کنه که با پول زور پیشه بریم، ما رفته نتارستیم.
غزل فعلا صنف 11 مکتب میرویس مینه شهر شبرغان است. از کودکی دوست داشت درس بخواند و کسی باشد که مردم به او نیاز داشته و قابل افتخار همه باشد. او با وجود معیوبیت برای رسیدن به آرزوهایش با دو چوب زیر بغل در کوچه های پر از گرد و خاک میرویس مینه را می رود و تلاش می کند در کنار درس های مکتب کورس ها را نیز تعقیب کند، اما در رفت آمد به مکتب بدون ویلچر به مشکل مواجه می شود.
روزانه دو تایم کورس می خوانم، بعد از یک تاپلاین و در مکتب می رویم. در رفت آمد بسیار مشکل می شود، چرا قبلای چوب می گردم مکتب هم دمه دونو می کنه، اقتصاد مکان نمی کنه که یک رخ ها قرارداد کنیم، باز مشکل است دیگه.
بر اساس اظهارات بانو غزل او می خواهد زندگی نرمال داشته باشد، بیشتر درس بخواند و در آینده دکتر شود تا مثل خودش یک مریض را تداوی کند، به شرطی که دولت در این باره به او توجه کند.
از زندگی غزل باشنده شهر شبرغان ولایت جوزجان شنیدید که از اردو پا فلج است و باز هم به مکتب میره و با آینده خود خوشبین است.
جام جهانی کرکت 2019 لحظه به لحظه از رادیو آزادی در فیسبوک و صفحه اینترنت ما نیز بخونید، بشنوید و ببینید.
به سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت امسال، امروز تیم‌های کرکت افغانستان و پاکستان به مسافه هم میره. این بازی تا نیم ساعت دیگر در استادیوم ورزشی لیدز انگلستان آغاز میشه و هشتمین بازی افغانستان است که متاسفانه بازیکنان افغانستان در هفت بازی پیش ازی تمام مسابقات به تیم‌های حریف باختن. واصل وصال خبرنگار رادیو آزادی را از ویلز از لیدز انگلستان با خود داریم، جایی که او به خاطر پوشش خبری از این مسابقه رفته و در استادیوم است و بیشتر از او میپرسیم. وسال صاحب سلام، به استادیو باز هم خوش آمدی. جزئیات بر ما بگو، بازی خو قرار است تا نیم ساعت دیگه شروع شود، از آمادگی ها بگو، از مردم بگو که آیا افغان ها برای تشویق بازیکنان افغان به استادیوم آمدن یا خیر.
بسیار تشکر فرشته جان، سلام، من تقدیم میکنم به نوبه خود. مسابقه امروز بسیار پرهیجان و باشور و سر و صدا خواهد بود، چون که بازی افغانستان و پاکستان معمولا به علاقمندان بسیار جالب میباشه و مردم و علاقمندان هر دو تیم بسیار به علاقمندی میان مسابقه را میبینند دیگه. ما بیرون از میدان با علاقمندان هر دو تیم صحبت کردم، هر کدامشان میخواهد که تیمشان برنده شود. بالخصوص افغانای این روز به اشتیاق عجیب و غریب آمدن با میدان دیگه، امید از این را میکشن، انتظار از این را میکشن که امروز افغانستان ببرن. بله. علاقمنده ها تو میگوستن که امروز اگر افغانستان برنده میشه به معنای ازی است که جام جهانی را افغانستان برده.
بله. وسال صاحب، خودت با راشد خان ستاره معروف کرکت افغانستان هم صحبت کردی و به خصوص در مورد عظمی بازی امروز گفتنی هایی داشت راشد خان، چی میگفت به شنونده ها بگو؟
ما همراه کاپیتان تیم ملی گلبدین نایب راشد خان و سایر بازیکنان افغانستان صحبت کردم. اونا گفتن که بازی امروزی برشان بسیار مهم است، چون که یک چانس خوب دارن، مورالشان بالای پاکستان قوی است، چون میچ ورما پس پاکستان بردن و امروز هم انتظار میکشن که پیروزی دیگر هم در برابر پاکستان داشته باشن دیگه. انشالله که میگن ما آماده هستیم و آمادگی خوب گرفتیم، 100% در کوشش ازی هستیم که امروز بتوانیم با پیروزی برسیم و هر بازیکن بسیار از دل و جان امروز بازی خواست کرد و همیشه و هر لحظه افغانستان و افغانها در ذهنشان فابود و میگن ما همیشه برای افغانستان بازی میکنیم، برای مردم و مردمی که خفه هستن. ما میخواییم با برد امروزی دلهای از را خوش بسازیم و
پس دل از آره بدست بیاوریم. بازی امروز در استادیوم ورزشی لیدز انگلستان از جایی که خودت هم هستی، خودت استادیوم از نزدیک دیده، پیچ امروز چطور است؟ آیا به بولینگ خوب است یا بره بتینگ؟
میدان امروزی را که من میبینم، من میالم روبرو هستم، از میدیا باکس بسیار خوب معلوم میشه دیگه. پیچ یک کمی بر بیتینگ مشکل خواهد بود، امرای بولرها بسیار کمک خواهد کرد و شاید هدف زیاد جور نشود. هر تیم اگر اول بیتینگ میکنه شاید هدف از 250-260 بالا نره، چون یک کمی مشکل است. میدان بسیار خشک است، امروز روز هم آفتابی است دیگه، بولرها رو برش زیاد هلپ و کمک خواهد کرد، بیتسمنها رو برش یک کمی زیاد چگل و کوشش خواهد کردن که جستات شوند، بالخصوص بازیکنهای تجربه کار میتونند که دیجسته بکنن و بازیکنهایی که کمی کم تجربه هستن شاید برای زمان بسیار مشکل باشه.
برای افغانستان کی خوب خواهد بود که اول در این مسابقه بتینگ کنه یا بولینگ؟
معمولا تیم افغانستان یکی از تیمایی است که میتونن اول هدف بدن، اگر افغانستان تا 230 هم هدف بدن باز اینقدر بولینگ خوب دارن که از آدم دفاع کنن، چون در این میدان امروز امکان از این میره که اسپینرهای ما خوب نتیجه بده، همچنان فاست بالا را هم دیگه انتظار از این است. اگر افغانستان تاس ببره اول بیتینگ بکنه به نظر ما بهتر است و خوبتر است، افغانستان چانس بیشتر خواهد داشت که برنده شود برای پاکستان.
خب افغانستان قوتش در بولینگ است، مثل راشد خان و محمد نبی بازیکن‌ها و بولرهای بسیار خوب داره. پاکستان در بازی آخرش با نیوزیلند بولینگ بسیار خوب کرد و نیوزیلند در مقابل با شکست مواجه شد. چی فکر میکنی که در بازی امروز بولرهای افغان چقدر اینا میتونن که مانع دوش بازیکنهای افغان پاکستان شون و نمونن که اونا هدف زیاد را تعیین کنن؟
اگر ببینیم پاکستان یک دو بازیکنشان بسیار دفاع هستند در برابر نیوزیلند، هم خوب درفت شد داشتن، بلخصوص خارس توهین و امام الحق و بابرازان، این هم بسیار در دفاع هستند. تارگیت بالرهای ما امین خواهد بود که ادخلی 3-4 بازیکن وقت نتن که جلد میدان بمانند، چون مشکل ساز میشه برای افغانستان، بلخصوص حارس توهین و بابرازان بسیار دفاع هستند. اگر ما بتانیم این دو بازیکن از بیتر آوز بکنیم دیگه برای افغانستان خوب خواهد بود. سایر بازیکنهای دیگه شما هستن، اما این دو بازیکن بسیار مهم است برای افغانستان، چون در برابر نیوزیلند این دو بازیکن توانست که تیم خود را به پیروزی برساند.
بسیار زیاد تشکر.
خوب است انشاءالله که خوب خواهد رفتیدن بالا رای ما.
بسیار زیاد تشکر. واصل وصال خبرنگار رادیو آزادی را از استادیوم ورزشی لیدز انگلستان با خود داشتیم، جایی که تا نیم ساعت دیگر مسابقه میان تیم‌های کرکت افغانستان و پاکستان به سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت امسال آغاز میشه. رادیو آزادی. یکونیم پس از چاشت با وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروخ پیشکش می کند.
مقام ها می گویند در حمله طالبان دیشب بر نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی نهرین ولایت بغلان 24 تن از این نیروها کشته و 9 تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالسلام رحیمی رئیس نماینده خاصه رئیس جمهور افغانستان و وزیر دولت در امور صلح گماشته شده است. با سلسله بازی های جام جهانی کرکت سال 2019 افغانستان و پاکستان به میدان می روند. این مسابقه تا حدود نیم ساعت دیگر در ورزشگاه شهر لیدز انگلستان آغاز خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای ملاقات در منطقه غیر نظامی معروف به دی ام زی دعوت کرده است. این منطقه واقع در شبه جزیره کره، کره شمالی و کره جنوبی را از هم جدا می سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ژاپن ملاقات کرده و گفته است این رهبر قدرتمند کار شگفت‌انگیز انجام می دهد. و صدها تن از باشنده های شهرک تولون سایبریا در منطقه ارکوتسک روسیه به جاهای دیگر منتقل شدند. این پس از آن است که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب به دنبال باران موسمی در آنجا دست کم 2 تن جان دادند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون هم برنامه هفتهوار شکست سکوت آماده نشر است.
نور بسدی،
شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلامو د نور بستې یا شکست سکوت د دې اونۍ خبرونې ته هرکلی کوم. د جون درویشتمه نیټه د کونډو نړیواله ورځ ده، او د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې دغه ورځ د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې منزل کیږي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوسمهال په هیواد کې له 15 تر شپږ لکو کونډې ژوند کوي چې ډېری یې په بېوزلۍ او بد ټولنیز وضعیت کې شپې او ورځې تېروي. در کنار جنگ های داخلي، جنگ جاری در کشور سبب شده است تا به تعداد بیوه ها در کشور با گذشت هر سال افزوده شود، اما با وضعیت آنان توجه چندان صورت نمیگیرد. از همین رو تعداد زیادی از این بیوه ها در کنار انجام کارهای شاخه به گدایی رو می آورند و اطفال آنان نیز جهت کمک با مادرانشان در تمویل مالی خانواده دست به کارهای شاقه می زنند و از درس و تعلیم باز می مانند. در برنامه این هفته شکست سکوت در رابطه به همین موضوع و مشکلات زنان افغان با مرضیه پناهی فعال حقوق زن صحبت می کنیم. خانم پناهی، به برنامه خوش آمدین.
زنده و سلامت باشین. سلام خدمت شما و تمام همکارایتان، تمام شنوندهای رادیو آزادی. امید که روز خوبی را آغاز کرده
باشید. علیکم سلام. میخوام به عنوان سوال نخست مطرح کنم که وضعیت بیوه ها، زنان بیوه در افغانستان را چگونه میبینین با توجه به فقری که دامنگیر جامعه افغانستان است؟
در جامعه افغانستان، جامعه‌ای که سالهای متمادی با جنگ دست و پنجه نرم کرده، جامعه‌ای که زمانی که یک طفل از بطن مادر متولد میشه با واژه جنگ، با واژه خون، با واژه کشتار اولین واژه‌ای است که با او آشنا میشه، که این واژه ها را از طریق رسانه، از طریق فامیل، شاید خود متاثر از جنگ باشه بشه.
درست.
در حقیقت جنگ یک چهره مردانه داره، اما کسانی که قشری که بیشتر متاثر از جنگ هست او زنان هست.
درست.
شاید در سنگر اگر 50 سرباز باشه، ما اوجا تعداد سربازان را باید هر سرباز دو نفر حساب کنیم.
نه.
یک سربازی هست که در سنگر است، یک کسی هست که اگر در خانه هست باز هم تشویش او سربازه داره.
درست.
یک کسی در او پشت پرده هست که اگر این سرباز امروز قربانی میشه در میدان جنگ، او هست که همیشه بار دوش سنگین زندگی را تا آخر عمر باید حمل کنه. و او زن هست. در جامعه‌ای که حتی فضا برای زن بسیار تنگ هست، بسیار سخت است، بسیار دشوار است زندگی. متاسفانه در افغانستان تنها زنان از نظر فیزیکی مورد خشونت قرار نمی گیرن.
درست.
خشونت اصلی که زنان متقبل میشه خشونت های روحی است.
بله.
یکی هست که اگر در رابطه با زنان بیوه میریم صحبت میکنیم، اگر شوهرشان در میدان نبرد در سنگر جان خود از دست میده در راه وطن،
بله،
ای زن شاید ای بار سنگین به دوش داشته باشه که تا آخر زندگی برای فرزندان خود یک نفقه ای را آماده کنه و این مجبور هست که در جامعه ای که برای از او اجازه دادن نشده تحصیل کنه، برای او اجازه نداده که قبلا در جامعه حضور پیدا کرده باشه، او با مشکلاتی دچار میشه که قبل از او دچار نبوده و زمانی که مجبور میشه در جامعه حضور پیدا کنه، اول ای که حضور پیدا کردن او بسیار سختی ها را به پیش داره.
درست.
و اما ای که بعد از ای که حضور پیدا میکنه، متاسفانه چون در جامعه افغانستان ما مواجه هستیم با یک سری از بدفرهنگی ها، ای زن از طرف شهروندان بسیار مورد آزار و اذیت روحی قرار میگیره.
همینجا ما میخواستم موضوع را بپرسم که شما گفتین به حضور یک بارگی زن در جامعه باعث مشکلات بیشتر بومیشه، علت چی است؟
علتش پیشتر یک نکته را عرض کردم که به این زن قبلا اجازه داده نشده که برای تحصیل کنه.
درست.
تا بتانه که از همو ایامی که تازه قد میکشه، تازه جوان میشه، ای روی پای خود استاد باشه.
بله.
در جامعه‌ای که همیشه صحبت از جنگ بوده، قشری که باید بیشتر ما سر از او کار کنیم.
بله.
و سرمایه گذاری کنیم او زنان هست.
بله.
چون ما گفتم جنگ چهره مردانه داره، اگر مرد در سنگر قربانی میشه، کشته میشه، ای زن هست که تا آخر باید ای بار سنگین را بر روی دوش خود حمل کنه. به این زن باید اجازه داده شوه از ایام طفولیت که درس بخونه. به این باید فرصت ای داده شوه، باید این حق که مال او هست، این حقش ما قصب نکنیم، بلکه بتیم که ای تا در جامعه حضور پیدا کنه. تا بتانه فردا روز اگر با چنین مشکلاتی که احتمال زیادی در جامعه افغانستان است برای یک زن پیش بیایه، ای با همون شرایط قبل از قبل خود آماده کرده باشه.
بله.
در جامعه جنگ زده باید ما زنان برای هر مشکلی یک راه احتمالی و کلی را از قبل پیش بینی کرده باشیم.
درست.
که متاسفانه در افغانستان و مخصوصا در جامعه های کوچک در قریه‌جات ها این چنین چیزی وجود نداره. درست است بعد از سال 2001 با توجهی که جامعه جهانی در افغانستان داشته و تلاش هایی را که حکومت در افغانستان داشته، ما تانستیم که در کلان شهرها یک سری از تغییرات را دیدبان باشیم. اما متاسفانه عرض می کنم که به او اندازه‌ای که کمک ها و توجه جامعه جهانی در افغانستان بوده، به او اندازه‌ای که باید به حق زنان برای زنان کار صورت می گرفت نگرفت.
بله. شما از بار روانی جنگ که جریان داره و باعث بیوه شدن تعداد زیادی از زنان شده صحبت کردین، به خاطر از اینکه از این بار کاسته شده بالای زنان افغان کار صورت گرفته تا حال یا نه؟
خب تمام پروژه‌هایی که به نام زنان وارد افغانستان میشه به نام توانمندسازی زنان وارد میشه. میشه. بله. اما ای که چقدر زنها را تانسته رشد بته، به نظر خودم که یک تن از فعالین حقوق زن در افغانستان هستم، حتی برای خودم قناعت بخش نبوده متاسفانه.
خوب
و این یک خلا داره که ما قبل از این که پروژه را بیاریم، متاسفانه یک پلان، یک طرح کلی، یک نتیجه از قبل پیش بینی شده را در ذهن خود رسم نکردیم، طراحی نکردیم.
درست.
بعضی از پروژه های آمده که یا شاید هوایی بوده. بعضی از پول هایی وارد افغانستان به نام زنان شده که متاسفانه اصلا به زنان نرسیده، اصلا زنان از او خبر ندارن.
درست.
دیگه مشکلات زیادی فراروی زنان قرار داره.
یعنی شما میخواین بگین که پروژه‌ای که به نام توانمندسازی زنان وارد افغانستان شده بیشتر متمرکز به شهرهای بزرگ بوده؟ شما بیشتر گفتین که جامعه کوچکی که در روستاها وجود داره، اونجا حتی خانم ها از حقوقشان آگاه نیستن. چی بگذاریم پروژه را؟
بله، ما پیشتر عرض کردم که بیشتر توجه روی کلان شهرها بوده.
درست.
که این یکی از دلایلی که من میتونم بگویم که چرا در قریه‌جات و در روستاها زنان نتونستن که رشد کنن یا که پروژه ها نتونستن که در اوج دسترسی پیدا کنن، نبود امنیت بود. برای هر مبارز، برای هر کسی که میخواد که اول کار کنه، برای هر کسی که میخواد دادخواهی کنه، در اول اولویتش باید همی باشه که او زنده باشه تا که بتونه که یک صدایی را بلند کنه.
نه.
او باید نفس بکشه تا که کار کنه. پس زمانی که در مناطقی که جان اینها را ناامنی تهدید میکنه و اینا زندگیشان با خطر مواجه هست، یکی از دلایلی هست که متاسفانه پروژه ها نتانسته که به قریه‌جات و به اولسوالی ها انتقال پیدا.
درست. شما بیشتر از این صحبت کردین که امید درک به وجود نمت الله و مشکلات بیشتر مشمو ببینیم جنگ تأثیرش را بیشتر بر روستاها گذاشته، بر مناطق دوردست گذاشته، چون جنگ در اونجا متمرکز بوده. چه کمی درک حال در روستاها به وجود آمده تا به دختران و خانم ها اجازه تعلیم و تحصیل و کسب کار داده شود، چون وقت وضعیت بالا از اینا میه که بعد از وفات شوهرشان، برادرشان یا پدرشان اینا بتونن امی وضعیت را تحمل کنن؟ آیا چنین درک در خانواده ها به وجود آمدن تا این فرصت ها داده شود و یا ما برعکس بازم در مو وضعیت سال 2001 قرار داریم؟
من زمانی که صحبت از دهات و قریه‌جات میکنم و زمانی که شما صحبت از مناطق میکنم که بیشتر در اوج جنگ متمرکز هست که او از جمله ولسوالی های دوردست می باشه، در این ولسوالی ها دو قشر مردم معمولا می تانیم که ما به دو قشر تقسیم کنیم مردم را.
درست.
یکی که به درک بالاتری رسیدن و واقعا جنگ انقدر سنگینی به دوش از اینا انداخته که بی درک رسیدن که تنها راه نجات اینها تحصیل هست.
درست.
بعضی از خانواده هایی که در روستاها هست که خودم شاید از نزدیک دیده باشم، خانواده ها به یک درک کلی رسیدن، دخترانشان تحصیل میکنن و یک جای امیدواری است. اما در کنار این ما نباید نادیده بگیریم که اگر 10% مردم قریه‌جات اجازه ای را میدن که برای دخترانشان تحصیل کنن، 90% خانواده های اجازه را تا حال نداده. و این دلایل متعددی داره از جمله جامعه سنتی.
بله.
خب زنانی که اگر در قریه‌جات هستن و در یک خانواده با درک تانستن تحصیل کنن بزرگ شده، اگر در جنگ شوهر خود را از دست میده، همسر خود را از دست میده، حداقل یک راهی را داره برای خود، یک راه نجاتی را که اگر کس دیگه به داد این نرسید، از او طریق، از او دریچه میتونه که خود را برسانه.
نه.
اما متاسفانه زنانی که و دخترانی که برای اونا اجازه بیرون رفتن و اجازه تحصیل داده نشده، اینها حتی همو دریچه برویشان بسته هست.
درست.
و وضعیت اسفباری هست که اگر زمانی ما بریم از نزدیک با آنها صحبت کنیم، من حالا نمیتونم که با چند واژه واقعا مشکلات این زنان را بیان کنم، با هیچ حرکتی نمیشه که درد از اونا را ما ابراز کنیم.
درست. بسیار تشکر. خب سوال ازی که ما حتی در شهرهای بزرگم با یک مشکل روبرو هستیم که میتونیم به عنوان مثال به اشاره کنیم که حتی منزل به کرایه داده نمیشه به زنان بیوه. به این سوال برمیگردیم دوباره. خب من حالا شماره تماس برنامه را اعلان میکنم که شنوندای عزیز میتونن با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرن و سوالاتشان را مطرح کنن. شماره تماس با برنامه 0799 20 35 40. شماره بعدی از 0700 822 755. در نوریدون کو تاسو کولای شئ لدیش میرز خپ استفاده لمو سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې لملمنی څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 0999 40 15 40 بلش میله را 0900 822 55. بله قریص پشتون از جوزجان در لاین هستن، میشنویم. قریص پشتون سلام علیکم.
بله مرسلین سلامونه تاسو باندې کوم. بله دا رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو اغلی مېرمنیت.
وعلیکم السلام قریص صاحب، مهرباني.
دغه موضوع مو ټاکلې ده، خو خدای دې چې موږ افغانان په دودو د سرو نه ولیږو، په دغه ټاکلې موضوع باندې عمل وکړو. روښانه حقیقت دا دی چې زموږ په وطن کې کوم دي واقعان، اول خو ټولې ښځې قرباني دي چې خپل د لور خپل د خور خپل د مور حق نه دی پېژندلی. اصلا هغه اکثر اسلام ورکړی موږ نه ورکو، او خصوصا کوندې د دې کی قرباني دی. ولی په خاطر د دې چې موږ په نام ټولنی، یعنی د دودو د سر د سنتي جامعې په نامه باندې موږ ټولنی لرو، الته قرارداران او ملکان حاکم دي، او د خرافات رواج حاکم دي. وخت چې کوندکی د اسلام د شریعت نگاه څخه هغه خپل اختیار لري، خپل د نکاح او خپل د روزګار، موږ د اختیار ته نه پرېږدو. خبره دا ده چې زما هیله خو
بله قریصب، بله متاسفانه صدای قریصب قطع شد. بله شنونده دیگه هم داریم در لاین، میشنویم کی هستن، از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، میشنویم صدای ما را؟
اوره.
الو بله اور، ما در رادیو غږم کو، مهرباني وکي ټیټ کړئ ځکه تاسو غږ موږ ته سم نه راځي. له ټلیفون له کرښو زما
غږ اوري.
بله سم دی غږم، مهرباني وکي.
سم دی. نو دغه په اخلو د نورو وایي چې د خیر سره موږ خوانې سره خلک دومره غمو د خپلې چې د کندو د رښت خلکو څخه په لنګ سره د مزیری دا ژوندۍ تیری دا اوس اریانی چې اوس موږ ژوندۍ ځانو نه کوم ځکه چې په سکرو کتره کوم کو د خپل مشرانو د خلکو د لاس آیا کتی چې د خارجي جانو لاس ته د پدې سره کلمې د ویا کې.
بلې خو کندي کندي هم سمو تاسو د ټولنې ژوندۍ کسان دي چې ماته سره ژوند کوي، د دې سنځو باندې هم باید بحث وکړو. بلې
هو هم چې دا بحث پر وکړي چې دا اوس دا غونډې چې شروع دي چې دا یو میاشت تقریبا پراسو چې خالي ده مشورتي جرګې یو ورځ هم نه معلومیږي. حتی په دنیا کې یو شرمونکي خبره ده چې کومې د چوکۍ باندې سره وویشتل دا تر څو به موږ دغسې کوو. نو خدای تعالی وکړي چې دغه د کوندو د نورو ښځو حقونه د بشري حقوق د بینالمللي او د ټولو
ډیره من نساس نظرم واخسته په دې باندې باتون غږی و ان شاء الله. خب در مورد سوال قاری صاحب پښتون جوزجان، اگر به مونږ گفتن که بعضی از سنت های ناپسند که در جامعه موجود داره که با وجود از اینکه اسلام اختیار زیره به بیوه داده که بعد از وفات شدن شوهرش اختیار خود داره که نوع زندگی خود انتخاب میکنن، در قوانین هم اگر ما شما بیایم در قوانین هم بحث کنیم، در قوانین داخلی به خانم ها اجازه داده شده که بعد از اینکه شوهرشون وفات میکنن انتخاب مراحل بعدی زندگی خودشون دارن. چون خب از یه طرف اگر بیم ما همیشه ادعا داریم که ما شما یک جامعه اسلامی از افغانستان، باز میایم به قوانین داخلی اگر ما شما توجه کنیم باز میختیم بدن، علت چی است که در جامعه ما شما نه قوانین داخلی پذیرفته میشه که مطابقت با قوانین با شریعت اسلام داره و نه با شریعت مردم توجه دارن؟
خب خوشبختانه که ما یک جامعه مسلمان هستیم.
بله.
و دین ما اسلام است. اگر ما پیروی از قوانین اسلامی می کردیم و قانون ما قرآن می بود و سنت می بود، ما فکر میکنم که مشکل کمتری میتونستیم داشته باشیم یا اصلا نمیداشتیم.
درست.
اما مشکل اصلی من فکر میکنم در ایج است که ما یک قرآن داریم اما مفسران متعدد داریم، روایتگران متعدد داریم و در جامعه‌ای که مردم اوجا با عدم آگاهی مواجه هست، هیچ آگاهی وجود نداره، هر کس میایه به طریقه خودش، به شیوه خودش یک تفسیر از قرآن میکنه.
درست.
که متاسفانه جامعه افغانستان، جامعه‌ای که سنت زده و افراطی هست، درگیر این معضل بزرگ شده. در رابطه با قوانین داخلی صحبت کردین، باز هم در جامعه‌ای که هنوز ما در حال گذار، خیلی عده بی باور هستن که جامعه افغانستان جامعه‌ای هست در حال گذار.
درست.
اما من شخصا فکر میکنم که حتی ما به حالت گذار هنوز نرسیدیم.
درست.
حالت فعلی افغانستان خطرناکتر از حالت گذار هست.
درست.
و مخصوصا این وضعیت خطرناک مواجه خانم ها میشه.
چطور به وضعیت گذار نرسیدیم؟
وضعیتی که نه قانون داخلی کسی به قانون داخلی پایبند است، نه با قانون اسلامی. هر چیزی یک مسیر مشخص به خود نگرفته.
درست.
تمام چیز اگر به طور مشخصا و عامیانه بگویم معلق در هواست. هیچ کس، اگر ما در قریجات بریم از قانون داخلیش صحبتی نمیشه، اوجه سنت هاست که صحبت میکنه.
درست.
سنت هاست که اوجه برای ما رویه اشخاص رو معرفی میکنه، تعریف میکنه. اگر در شهرها بیاییم شاید قانون داخلی حرف خود را بزنه. در هر، با اینکه حاکمیت ملی وجود داره، اما باز هم ما زمانی که در نقطه نقطه افغانستان اگر ما سفر کنیم از نزدیکی را ببینیم، هنوز ما نتونستیم که قانون را در جامعه افغانستان نهادی نکنیم.
خب این مانی از طرف کی ها صورت میگیرن؟ چون همه ادعا دارن که ما باید به یک جامعه قانونمند برسیم، پس اگر همه این ادعا دارن و اراده هم دارن، مانی کی است در برابر چنین رسیدن به چنین وضعیت؟
جنگ همه چیز را خراب میکنه.
بله.
و جنگ تأثیر طولانیش را میتونیم ما در افکار مردم اون منطقه ببینیم.
درست.
که فعلا ما در افغانستان میبینیم. جنگ اگر 40 سال بود و همچنین حالی هم جریان داره، اما ای افکار جنگ را ما قرنها شاید با خود حمل کنیم.
درست.
با خود انتقال بدیم. و ما فکر میکنم که یکی از دلایل جدی و دلایل عمده‌ای که ما را نتانسته که پایبند به قانون کلی کنه.
درست.
و نگذاشته که هنوز قانونی که برای ما قانون اساسی او را تعریف کرده، عملکردهایی که برای ما تعریف کرده را نهادی نکنیم، او افکار جنگی هست که با ما هنوز همراه است.
بسیار تشکر. خب من دوباره به اون سوال قبلی خود برمیگردم. ما شما اگر از روستاها بیاییم به شهرها، در شهرها ما شما با یک وضعیت روبرو هستیم. موارد متعددی را ما داشتیم که خانم ها شکایت ازی کردن، خانم های بیوه، که حتی بعضی از مراجع رسمی که به اساس قانون حکومت افغانستان با اونا جواز کار داده شده که راهنمایی ها هستن، در بعضی از موارد اونا حاضر به این نیستن که به یک خانم بیوه حوالی را به کرایه یا گراو بدن. در شهرها حتی ما شما با این وضعیت رو برسیم، چطور تلاش به تغییر نشده، تلاش به تطبیق قانون نشده در شهرهای بزرگ تا ما بتانیم به مرحله به مرحله بریم بر روستاها ما شما به یک وضعیت قانونمند برسیم؟
پیشتر من صحبت از کلان شهرها کردم که تمرکز اصلی روی کلان شهرها بود، اما متاسفانه ما خلاهای بسیار زیادی را در کلان شهرها حتی میبینیم. دورتر نریم، در پایتخت ما در کابل، غیر از زنان بیوه، حتی به دختر خانوم هایی که محصل هستن و تنها زندگی میکنن در کابل، قرارداد خط نمیکنن کدشان. هیچ جایدادی به نام زن نمیتونه ثبت شوه. و این قانون چیزی را که من اطلاع دارم، تا سال قبل فکر میکنم که یک قانون وجود داشت که خانوم ها میتونستن قرارداد خط بنویسن، اما وزارت مربوطه باز هم یک سری مشکلاتی را فراروی زنان آورده. با اینکه صحبت از آزادی زنان میشه، صحبت از حق زنان میشه، یک حق عمده زنان را ایجا قصب کرده از زنان گرفته. با این مشکل خیلی از دوستهای خودم و حتی خودم شاید گاهن مواجه شدیم که ایره شخصا خودم از همی تریبون شما و از مسئولان میخوایم که در قسمت همی قانون همی ماده یک بار دیگه تجدید نظر کنم. ما پیشتر گفتیم که زن بیوه بعد از اینکه بیوه میشه هم در قانون اسلامی هم در قانون داخلی درد شده که زن میتونه که بعد از اون مراحل بعدی زندگی خود را خودش تعیین کنه که چه مسیری را میخواید طی کنه.
بله.
اما ایجا دو مشکل داره، چه جامعه‌ای که هنوز غرق در سنت ها هست، در سنت هایی که به انحراف کشیده شده. بله. البته این زن بعد از اینکه بیوه میشه باز هم اختیار خود را نداره، اختیار زندگی خود را نداره. گاهن با مشکلات ای که اطفالش بعد از ای که شوهرش از دست میته چطور میشه مواجه هست. گاهن ما شاهد ای هستیم که وقتی زنان بیوه میشه به عقد یک برادر شوهر دیگش در میایه، که از جمله مشکلات عمده زنان هست، با ای که شاید او خانوم هیچ رضایتی برای عقد بعدی نداره و او میخواد که بعد از او حتی تنها زندگی کنه. اما در جامعه سنتی مثلا در همین کلان شهر ما بیاییم، در کابل، زمانی که یک بیوه میخواد که بعد از اینکه شوهرش از دست داده تنها زندگی کنه، اما همی جو یا محیط ایره اجازه نمیده که با اطفال خود بتونه که به صورت آرام در یک سول در یک سهولت کامل بسر ببره.
بله درست. خب ما شما دایه ازی داریم که از چند سال به ایستو که خانم ها میگن که باید جامعه جهانی به حقوق خانم ها با آزادی هایشان توجه کنه، بالا از این معامله صورت نگیره. اما از سوی دیگه وقتی میاییم چون این مشکلات را که در داخل ما شما داریم و حل نشده باقی مانده، تا در حال که قانون هم حکم کرده و همه موارد در نظر گرفته شده از سوی نهادهای قانونگذار، آیا چرا به این تلاش نشده در داخل و یا معامله صورت میگیره از سوی برخی گروه ها تا ما به می حقوق نرسیم و می حقوق را تامین کرده نتانیم؟ وقتی شما میاین یک خانم وقت هم انگام گرو گرفتن یا کرا گرفتن یک منزل و یا عقد قرارداد، اونا از این حق محروم میشن، یک مشکل خیلی بزرگ نیست؟
بله.
چرا به این مبارزه صورت نگرفته؟ خود یک مسئله داخلی است. بدون از این ما بریم از نهادهای خارجی و نهادهای بین المللی کمک بخوایم به خاطر تامین از حق ما در شهر بزرگ همچون کابل.
یک چیز را در مقدمه بگویم که ما مردم افغانستان متاسفانه بعد از اینکه جنگ را سپری کردیم، به جای اینکه یاد بگیریم که سر پای خود استاد شویم، یاد گرفتیم که چگونه خیرات بخوریم، چگونه منتظر ای باشیم که یک وحی بیایه یا از طرف غرب بیایه یا از طرف شرق بیایه برای ما کمک برسه تا ما خود استاد کده بتانیم. این مشکلی که ما و شما سر از این موضوع داریم بحث میکنیم که قرارداد خط است، این مشکل جامعه ماست و ایره میتونیم که ما حل کنیم. به عنوان یک زن مبارز، اگر من امروز استاد میشم، من خانه خود را خودم قرارداد خط کردم، با این که حاضر نبودم با ما قرارداد خط کنن، اما با این که یک ماه من رفت آمد کردم این طرف برو بازی گپ بزن بازو گپ بزن، آخر به این موافقت کردن که با ما به عنوان یک زن قرارداد خط کنن.
درست.
اما این دلیلی شده نمیتونه که من بعد از این سکوت را از آن خود کنم.
بله.
این باید یک دلیلی باشه که من صدای ما بیشتر بلندتر کنم. اگر زنان دیگری با این مشکل مواجه هستن، من برم کمکشان کنم.
بله.
خب خلاهای زیادی هست، بیشتر عرض کردم براتون در جامعه، در روبروی فعالیت های زنان، در رابطه با زنان، کل بسیار مشکلات زیادی وجود داره و راه حل های کلی هم وجود داره.
بله.
اما ای که ما چرا نتانستیم بی راه حل های کلی دست پیدا کنیم، دلایل متعددی وجود داره، از جمله ای که اول کسی که بودجه را در دست داره و در این قسمت وظیفه داره تا که کار کنه، شاید یکی از دلایلش به نظر من ای که نبود حس مالکیت.
درست.
یک مشکل اساسی است. نبود صداقت در کار، نبود تعهد، اینها مشکلاتی هست که ما نتونستیم دور را حل کنیم.
درست، شما از خود مثال زدین گفتین، اما اگر کوتاه بگوین که خانم هایی که متاسفانه بی سواد هستن، بیوه هستن و اونا نمیتونن به چنین حق دست پیدا کنن، چقدر از سوی همنوانشان تلاش شده تا این حق از اونا تامین شود؟ بسیار کوتاه، چون وقت برنامه تمام است.
خواهش میکنم. زنانی که تحصیل ندارن و از حقشان بی خبر هستن، مطمئنا ایجا از دو طرف باید اقدام صورت بگیره. یک اقدام از طرف مایی که من آگاه هستم و میفهمم که میتونم برای ازو زنان مفید واقع شم و کمکشان کنم، و یک اقدام دیگه از طرف اونا هست که اگر با چنین مشکلی مواجه میشن برن پیش یک دختر خانومی که تحصیل کرده و در رابطه با ایهو آگاه هست.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه. شنونده های عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه دیگر، خداوند یارو یاورتان.
استودیوی آزادی، Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/azadi.